اون کشورها این سیستم‌های جدید رو بیارن جلو و ما عقب هستیم. شبکه‌های اجتماعی یهویی در انگار مثلا بوته‌ای بود از زیر علف رشد کرد، نه واقعا روی این موضوع کار کردن. بحثی که ابتدا داشتم بحث سخت افزار و نرم افزار
اجتماعی رو مثلا مرور میکنیم، میبینیم اولین شبکه های اجتماعی اواخر دهه 1990 میلادی شکل
گرفت.
یعنی تقریبا همپای
ما واقعا چی داشتیم اون موقع؟
اینترنت داشت جهانی میشد.
ما اصلا اینترنت اون موقع تو ایران نداشتیم، تازه کامپیوتر داشت توی ایران یه مقدار یواشاش کامپیوتر شکل میگرفت که ما بفهمیم کامپیوتر چیه. پس این موازنه قدرت واقعا وجود نداره. میخوام از اون صحبتی که قبل کردم نتیجه بگیرم. در واقع بحث من این استش که ما این که مدیریت رسانه‌های دکتر فرمودن به خوبی، واقعا تولید محتوا ضعف داریم، بازاریابی محتوا ضعف داریم، اینا همشون درست. ما حقیقتا اگر به لحاظ حداقل سخت افزاری یا نرم افزارهای خاص به لحاظ مثلا اپلیکیشن و فلانی که ما صحبتش شد واقعا مشکل داریم، بیایم در حوزه‌های دیگه موازنه قدرت رو برقرار کنیم، جامعه‌مون رو ببریم به سمتی که واقعا همبستگی اجتماعی بیشتری شکل بگیره. صحبت جناب آقای دکتر موسویان دقیقا مترادف این موضوع بود که خیلی به شیوایی و خوبی تبیینش کردن. ما متاسفانه جامعه اینو رک و راست و حسینیش باید صحبتمون رو بگیم، ما جامعه ای داریم سیاست زده و دور از شأن اخلاق. در یک چنین جامعه چه انتظاری وجود داره؟ انتظار این داره که اعتماد اجتماعی شکل بگیره و به قدرت واقعا خوب خودش برسه. شما اگر اعتماد اجتماعی بالایی داشته باشید طبیعتا میتونید در حوزه موازنه قدرت مقابله بکنید با جنگ نر. اگر بر همون میزان اعتماد اجتماعیتون بالا رفت، مشارکت اجتماعیتون بالا میره، طبیعتاً بیاد پایین مشارکت کمتر میشه. اینکه آقای دکتر میفرمان که یک شبکه عربستان، آقای دکتر طرفدار داره، نمیتونیم قایمش بکنیم، مخاطب خیلی زیاد داره، طرفدارم داره، مخاطبم خیلی زیاد داره. چرا
این دقیقاً مالکیه طرفدارش نیستن؟
باور بکنید نه آقای دکتر اینجوری نیست. همه هم میدونن که عربستان در واقع حامی اوناست، اصلا اینجوری نیست که ندونن. دیگه الان حتی تو روستاهامونم ما به لحاظ منابع گسترش داده ها و اطلاعات خوب عمل کردیم، نتیجه خوبی هم داریم میگیریم، هرچند خیلی وقتا سعی میکنیم جلوی این رو بگیریم و متاسفانه این غلطه، این هم سیاست غلطیه. و اتفاقا میخوام عرض بکنم که همین در واقع نرسوندن اطلاعات منجر به مسائل دیگه ای میشه که خودش عدم باز اعتماده. ما ببینید اگر واقعا این منابع رو تقویت بکنیم در کنار سواد رسانه، آموزش سواد رسانه ای، واقعا میتونیم مقابله بکنیم با اون چیزی که مقام معظم رهبری تحت عنوان نفوذ ازش یاد میکنن. وقتی من خودم عامل باشم و خوشم بیاد از مطلبی که اونا میگن، طبیعتا اون چیزی که شما دارید میگید و خوشایند من نباشه، چون دروغ مبناش مبنای دروغ باشه، طبیعتا خوشایند نخواهد بود، طبیعتا من طرفدار شما نخواهم بود، شنونده شما نخواهم بود، پیگیری هم نخواهم کرد اصلا مطالب شما رو. پس زیربنا واقعا اساس کار یک جایی واقعا میلنگه، ما اون جای لنگ رو باید درستش کنیم. من خوشبختانه واقعا این رو ایمان دارم، این جریانی که در حوزه سواد رسانه‌ای شکل گرفت که خود آقای دکتر موسویان واقعا پرچم‌دار اصلی این حوزه بودن برای اولین بار در ایران، خیلی خوب کار شده. توجیه کردن مدیران محترم آموزش پرورش رو، الان کتاب این موضوع در حوزه سطح در واقع دانش آموزی داره تدریس میشه. خب اینا عالیان، ما بیایم حوزه های دیگه اش هم تقویت کنیم. سواد رسانه‌ای یک ظرفه، ما این ظرف رو باید خوب استفاده کنیم. در چه حوزه‌ای؟ در فرهنگ، باید این رو در حوزه فرهنگی و اجتماعی خودمون دنبالش بگردیم و اون خلأها رو واقعا پر کنیم.
آیه دکتر نعمتی
خواهش میکنم. بله
بفرمایید قربان خدمت شما.
من یه نکته رو میخواستم
حتماً
با اجازه دوستان عرض بکنم. ببینید برای صحبت شد هم راجع به تکنولوژی صحبت شد، تکنولوژی رسانه‌ای زیر ساخت و هم راجع به محتوا. من نگاه می دارم شما از نظر تکنولوژی نباید نگرانی داشته باشه. واقعا به اصطلاح دغدغه و نگرانی ما تکنولوژی نیست. چرا تکنولوژی و زیر ساختار رو داریم، اگر هم نداشته باشیم به دست میاریم. این ثابت شده،
کسب میکنیم.
ایرانی ها ثابت کردن که این تکنولوژی رو در حوزه‌های مختلف به راحتی میتونم به دست بیارم. از این بابت من به نظرم نگرانی وجود نداره. ما نگرانیمون بایستی در حوزه تولید محتوا باشه. ببینید اساسی ترین کار کرده در واقع یک سازمان رسانه‌ای تو مجموعه اجزای تشکیل دهندهش تولید باید باشه، تولید محتوا. شما یه من عرض کنم خدمت شما، یه چند روز پیش بودش یه مطلبی رو مطالعه میکردم راجع به استراتژی های ایالات متحده آمریکا در حوزه رسانه های برون مرزیش، در حوزه رسانه های برون مرزی. تو این استراتژی ها من دغدغه‌ای به اسم تکنولوژی و زیر ساخت های ارتباطی واقعا وجود نداشت. اون چیزی که به عنوان استراتژی جا برشون مطرح شده بود روی محتوا بودش، اینکه به اصطلاح ارتقای برنامه در شیوه انتقال پیام، نمیدونم افزایش کیفی محتوا، تمرکز بر محتوایی که مخاطبین بپسندن و مخاطبین متوجه بتونن جذب بکنن، یا نمیدونم کیفیت افزایش کیفی محتوا. برای من خیلی جالب بودش. این نشون میده که برای این تکنولوژی وجود داره. ما هم این تکنولوژی رو داریم. چون همین قضیه کرونا نشون داده شد که به هر حال ما تونستیم یه ظرفیت رو در استفاده بکنیم، ظرفیت خوبی رو از تکنولوژی ارتباطی استفاده بکنیم. ما بایستی در واقع متمرکز بشیم به اعتقاد من روی بحث محتوا. ادبیات خوبی هم در حوزه پارادایم مسلط و پارادایم منتقد در حوزه رسانه‌ها تولید شده. این ادبیات وجود داره. ما نباید از ادبیات غفلت کنیم. ما باید اینها رو مورد به اصطلاح توجه قرار بدیم. و این میتونه خیلی کمک بکنه به اون بحثی که دوستان اشاره کردن و بارا تاکید کردن که رسانه‌ها در واقع میتونه قدرت نرم ما رو افزایش بده. این قدرت نرم ما در واقع بازم تاکید میکنم روی تولید محتوا میچرخه. و وقتی تولید محتوا کردیم بتونیم یه بازاریابی مناسبی برای محتوایی که تولید کردیم در واقع داشته باشیم. شما نگاه بکنید بازارهای فیلمی که در دنیا تشکیل میشه، سالی دو سه بار تشکیل میشه، خب ما به عنوان رسانه حضور پیدا میکنیم و یه سری محتوایی رو اونجا تهیه میکنیم که برای مصرف 6 ماه یک سال میاییم و استفاده میکنیم. باید متمرکز بشیم به این قضیه که یه بخشی از محتوای خودمون رو به شکل‌های مناسب تو بس پکیج‌های مناسب ارائه بدیم. دیگران بتونن از این به اصطلاح تولیدات ما استفاده میکنن. کشور ترکیه در سال 2017 تا جایی که الان ذهنم یاری میکنه، اگر آمار درست به خاطرم مونده باشه، در سال 2013 یه 3 سال پیش میزان فروشش بر مبنای فقط سریال 800 میلیون دلار بوده که توی برنامه زمانبندی 5 ساله اینو میخواد 5 میلیارد دلار برسونه. یعنی تولید محتوا، تولید محتوا و به اصطلاح بازاریابی محتوا. ما توی این وضعیت، توی این شرایط میتونیم در واقع به نوع مطلوب فرهنگ خودمون، سنت های خودمون، هنجارهای جامعه خودمون اینو به جهانیان عرضه بکنیم. عرض کنم خدمت شما بر توی این قدرت نرمی که وجود شکل گرفته در دنیا میتونیم نقش اساسی رو ایفا بکنیم به اعتقاد ما.
آقای دکتر قرضی نکته‌ای دارین شما؟
بله، من میخواستم حالا با توجه به اینکه حالا آقای دکتر موسویان، آقای دکتر انارکی، آقای دکتر بابایی، همه عزیزان صحبت‌های بسیار دقیق و مفیدی رو عرض کردن. من می‌خواستم یه نکته‌ای رو بگم در مورد اینکه با توجه به اینکه فصل بودجه هستیم الان و تو کشور بحث بودجه هست و یه بحثی هم همیشه در مورد بودجه‌های فرهنگی هست و این تولید محتوا که آقای دکتر فرمودن بسیار مهمه. ما بیایم تصمیم بگیریم از یک امروز یا از هر روزی که مدیران فرهنگی و رسانه‌ای ما تصمیم گرفتن این کار رو انجام بدن که به تولید محتوا اهمیت بدیم، هم افرادی که استعداد دارن رو جذب بکنیم، هم نذاریم کسی از کسایی که استعداد داره از گردونه تولید محتوای ما خارج بشه.
چه شکلی آید؟
ببینید مثلا
بذارید با هم دیگه
شفاف صحبت کنیم،
خیلی سریع حرف
ما باید کیر کنیم، ما باید پرستاری کنیم از تولید کننده محتوا.
ببینید اینکه مثلا یه روزنامه نگار خوبی هست داره آقای دکتر، ببینید اینکه ما بگیم باید مراقبشون باشیم، باید پرستاری بکنیم، به قول آقای دکتر، به قول شما پرستاری بکنیم، به قول آقای دکتر موسویان باید فرصت ریکاوری بهشون بدیم، این معنی داره. معنیش چیه؟ معنیش اینه که تولید کننده محتوای ایران ما بتونه در فرایندی حرکت بکنه که محتواش ارزش مادی پیدا بکنه.
بله، ببینید یک ارزش مادیه، دومین مطلب این هستش که ما باید فرصت به اینها بدیم. یعنی در حوزه مثلا فیلم و سینما یه سری از عزیزانی که جوان هستن رو بهشون فرصت بزنیم یک کار، دو کار، سه کار خراب بکنن، اشتباه بکنن، تجربه کسب بکنن، ولی وقتی که کار اول دومو خراب کردن دیگه نذاریمش کنار، چون این الان یه هزینه ای براش شده. در حوزه رسانه ما، در حوزه حتی فضاهای اجتماعی، رسانه‌های اجتماعی، همین اپلیکیشن‌هایی که نام بردیم کسایی هستن که الان مخاطب دارن و مخاطبشون رو به روش‌های مختلفی به دست آوردن. همینا رو میشه کیر کرد، میشه پرستاری کرد، میشه آوردشون باهاشون صحبت کرد، بگه آقا شما حالا تو این حوزه داری یه چیزایی تولید می‌کنی، طنز نیست یا هر چیزی، بیا یه مقدار خودتو آپدیت کن، بیا خودتو یه مقدار در مسیر درست.
و اینی که آقای دکتر ببینید یه چیزی رو دقت بکنیم بهش، صنعت سینمای ما بعد از این اتفاق‌های اخیر و دوران کرونا، توی دوران پسا کرونا اگر فکری به حال خودش نکنه، نه فقط توی ایران، توی کل جهان،
بله،
یک صنعت ورشکسته خواهد بود.
بله.
ویودی ها مردم رو جوری دارن توی این مدت بار میارن که طرف میگه آقا من حالا تو خونم مبل دارم، کاناپه دارم، میشینم رو مبل و کاناپم، ندارم یه توشکچه پهن میکنم، یه دونه متکا میذارم زیر دستم، میشینم فیلم دلخواهم رو نگاه میکنم، دیگه نیازی نیست برم سینما. ببینید این اتفاق ها و این تجربه ها خواهد افتاد.
ببینید این اتفاقات افتاده، این مثلا
به شکل بزرگی
که به وجود اومد، خب خیلی از رسانه ها از بین رفتن، خیلی از رسانه های جدید اومدن، مخاطب بیشتری جذب کردن، خیلی از افراد کسب و کارشون خراب شد، کسب و کارهای جدیدی به وجود اومد. این تغییر محیط، خب این تغییر محیط رو باید هوشمندانه ازش استفاده بکرد. اما من حرفم اینه، ما اگر بیایم رو تولید محتوا، چون تولید محتوا به نیروی انسانی کارآمد و خلاق مربوطه، ما باید آدم‌های کارآمد و خلاق رو پیدا بکنیم و ازشون نگهداری بکنیم و بهشون آموزش بدیم و در یک مسیری بیاریمشون، یک جذب حد اکثری داشته باشیم، چون هر کدوم از اینها که برن به ضرر مردم ماست، به ضرر فرهنگ ماست و به نفع کسایی که خارج از کشور دارن ما می جنگن. نه اینکه بگیم حالا این رف اشکال داره یا اون رف اشکال نداره. عرض من اینه که ما باید در حوزه تولید محتوا یک بیس و برنامه بلند مدت داشته باشیم و توی این برنامه بلند مدت دقیق بدونیم که امروز میخوایم چی کار بکنیم. این افراد آموزش دادیم، با استعدادشون رو جذب کردیم، اووردیم، اینا مخاطب جذب کردن و اینها رو در بلند مدت هم نگهداری بکنیم. الان خیلی راحت تر با استفاده از تکنولوژی های ارتباطی و با استفاده از فناوری اطلاعات ما میدونیم ارزش گذاری بکنیم یک محتوایی که تولید شده رو و نگهداشتش راحت تره. و اینی که حالا این ارزش افزوده رسانه‌ای که ایجاد کرده در چه حد هست و چقدر تونسته مخاطب رو جذب کنه، اینها رو هم بهتر میشه اندازه‌گیری کرد. واسه همین من پیشنهاد میکنم با توجه به اینکه فصل بودجه هست، اینو حتما نگاه کنیم و بودجه بندی ما بر اساس مخاطب باشه. نه
یعنی
بودجه بندی بر اساس مخاطب به این مدل هست که هر کس که توانست مخاطب بیشتری با کیفیت بیشتر، حالا مخاطب هم تعداد هم آدم‌های متفاوته، همش میشه وزدهی کرد با روش‌های مختلف و بیایم بگیم آقا شما که تونستی مخاطب رو جذب کنی، شما که تونستی مخاطب رو نگهداری بکنی، شما که تونستی مخاطب رو اقناع بکنی، تو بیا ما بهت کمک میکنیم. ببینید توی مباحث فرهنگی و رسانه‌ای این که با یک نفر یک بودجه یا تعلق بگیم خب حالا شما برو یک کاری بکن، لازم هست ولی کافی نیست. باید ببینیم این محصول فرهنگی، محصول رسانه‌ای، این محصول جنگ نرمی که ایشون داره تولید میکنه کجا میتونه مشکلات ما رو حل بکنه، کجا میتونه مخاطب ما رو اقناع بکنه. این بودجه ریزی اگر شکل بگیره، من فکر کنم هم یه خود مستقیم تر ما میتونیم کار بکنیم و هم یه خود میتونیم بگیم که آقا مثلا همین برنامه امشبی که ما اومدیم خدمت شما در رادیو گفتگو، نه خواهش میکنم، باعث افتخار منه، بگیم آقا حالا مثلا قرضی اومد اینجا یه حرفایی زد، مخاطب خوشش اومده خوشش نیومد، حالا بگیم آقا تونست دو نفر رو اقناع بکنه، آقا دکتر که خب سخنرانی گوهرباری که گفتن همش مخاطب رو جذب کرد به نظر من و بسیارم علمی و مفید بود، اینو بیاییم بررسی بکنیم، دفعه دیگه بگیم مثلا قرضی نیاد آقا دکتر بیشتر بیاد.
آقا من میگم این عیار وزندهی که شما میگین باید یک مبنا و معیاری داشته باشه.
با توجه به فناوری اطلاعات این مبنا و معیار خیلی راحت به دست میاد.
قربونت برم آقا
شما سیستم پیامکی بذار.
آقا دکتر قرضی
داری حتما؟
داریم و در واقع مردم هم حالا دارن همراهی میکنن ما رو. منتها من میگم آقا من الان روی پلتفرم های آنلاین میتونم دقیق به شما بگم که از ساعت 10 تا الانی که 11 و 14 دقیقه است چند نفر ما رو شنیدن، توی چه بازه هایی شنیدن، کجا مخاطب ما افزایش پیدا کرده، کجا کاهش پیدا کرده. ولی روی پلتفرم های آنالوگ نمیتونیم چنین کاری بکنیم. یک، دو، اون مدیریت داده‌ای که شما میگین، اون بیگ دیتایی که باید ایجاد بشه، ارزش سازمان تولید کننده محتواست، رقم داره.
دقیقاً همینطوره. من خدمت شما عرض کردم
بخش خصوصی اگر بخواد چنین دیتایی رو منتشر بکنه، چنین اطلاعاتی رو منتشر بکنه، عملاً داره چیکار میکنه؟ عملاً داره چوب حراج میزنه به سرمایه‌اش.
کاملا حرف شما رو متوجه هستم، ولی من به عنوان کسی که تو بخش خصوصی کار کرده، تو بخش دولتی هم یه کار کرده تو حوزه فرهنگی، خدمت شما عرض میکنم که فناوری‌های نوین ارتباطی و فناوری‌های نوین اطلاعات و تکنولوژی‌های جدیدی که اومده و همش هم برای جامعه تقریبا مفیده و میتونه مفیدتر هم باشه، میتونه این بودجه گذاری ما رو از حالتی که بر اساس سلیقه باشه به حالتی ببره که بر اساس مخاطب باشه. شما اینو حتما قبول دارید که قطعا 100% نیست. خب خیلی چیزا رو نمیشه اندازه گرفت، خیلی چیزا هم ذریب خطا داره. ما بحثای آماری که بهش آشنا هستیم و روش کار کردیم، ولی میگم که ما بیایم یک مقدارم به مخاطب وزن بدیم، یعنی این بودجه بندی ما بیاد بر این اساس قرار بگیره که ببینیم مخاطب چی میخواد، مخاطب بگیم اینکه مخاطب چی میخواد یه قسمتشه، اینکه مخاطب با چه روشی، با چه پیامی، با چه ارتباطی میتونه اقنا بشه، و حداقل اینکه حرف ما رو و مفهومی که ما میخوایم منتقل بکنیم رو بشنوه. حالا قانع شد یا نشد بحثای جداییه. این پیشنهاد من، حالا چون فصل
آقای دکتر علارکی جایی نشستند که در واقع این فضا رو خیلی تجربه کردن. در خدمت شما عرض بکنم که مدیر کلی روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران حتما این تجربه رو خیلی خوب به ذهن دارن. آقای دکتر این پیشنهادی که آقای دکتر قرضی دادن چقدر عملیاتیه؟
الان فکر میکنم تا یه حدود الان عملیاتی شده. شما به اپ ایران صدا فکر میکنم که
منم همون اپ ایران صدا رو گفتم که
بله آره. بله الان شما میتونید نصب بکنید برنامه رو به صورت زنده، همه برنامه ها همه شبکه ها رو دریافت بکنید، به آرشیو اونا هر لحظه که اراده بکنید دسترسی وجود داره. در واقع این همگرایی شکل گرفته، یعنی به خوبی هم داره جواب میده، یعنی سازمان تونسته به نوعی.
آقای دکتر بابایی اینجا در واقع نقطه مقابل شما ایستادن ها.
حالا معرض البته منم اذعان دارم که ضعفایی توی این قضیه وجود داره. ما هنوز مثلا فرض کنید رسانه‌های سنتی مثل رادیو و تلویزیون جریان ارتباطیشون با مخاطبی مثل رسانه‌های نوین نیستش. یعنی اگر تو رسانه‌های نوین شما یک جریان ارتباطی میانکنشی دارید، اصلی رسانه‌های سنتی جریان ارتباطی یک سویه است. نهایت بخواهید چیز بکنید به میان کنشی میرسه، ممکنه بعضا با یه مقدار تأخیر کمتر دو سویه بشه، این ضعف وجود داره. ولی برای رسانه‌های قدیمی هم دارن سعی میکنن که از این بستر در فضای مجازی اینترنت استفاده بکنن برای اینکه ارتباطشون رو با مخاطبینشون بیشتر بکنن، بعد این جریان ارتباطی رو تقویت بکنن، از پلتفرم‌های مختلف استفاده بکنن و محتوای خودشون رو این پلتفرم‌های مختلف ارائه بدن. من نیازی نیستش اگه بخوام برنامه رادیو رو گوش به برنامه شما رو گوش بکنم حتما باید یه رادیو همراه باشه، نه با گوشی همراه میتونم به اصطلاح با برنامه شما ارتباط برقرار بکنم بشنوم. شما میتونید نظرات منو، من دیدم تو ایران صدا امکاناتی وجود داره که شما بلافاصله به اصطلاح فرمای نظرسنجی هستش، طرف میتونه نظر خودشو بیان بکنه. حالا تا چه اندازه این نظر سریعا به دست تهیه کننده و عوامل برنامه میرسه با تأخیر میرسه، اون یه بحث دیگه ای هستش که در واقع بایستی راجبش تعامل کرد یه برنامه رو چید. ولی اتفاق افتاده، میخوام بگم اتفاق تقریبا میمونی هستش که پیش اومده، این رسانه ها تونستن از این همگرایی فنی و محتوایی استفاده بکنن و در واقع یه جوری پوشش بدن هم دیگه رو در عرصه تولیدات رسانه‌ای و پخش رسانه. یه نکته هم من اشاره کردید به بحث فصل بودجه و اینها، من یه نکته فقط اینجا تکمله صحبتی که اشاره شد عرض بکنم خدمتون، با اون که ببینید واقعا برای رسانه ها، یعنی نظام بایستی برای رسانه ها بیشتر از اینها هزینه بکنه، واقعا بایستی بیشتر از این هزینه بکنه. ببینید بودجه دادن به رسانه ها هزینه کردن نیست، سوده، خیلی بیشتر از این چیزی که شما هزینه میکنید. این وقت شما بودجه جریان سازی رسانه ای خودتون رو به اصطلاح
صداتون خیلی رفته های دکتر.
الو
الان درست شد؟ بله بله بله.
ببینید ایالات متحده آمریکا یه به اصطلاح آژانس رسانه‌ای داره، آژانس رسانه‌های جهانی آمریکا، بودجش برای این برای رسانه‌های برون‌مرزیشه که به 61 زبان دنیا برنامه تولید می‌کنن. بودجشون برای سال 2018 دو سال قبل حدود 850 میلیارد دلار بودش. رسانه‌های دولتی ایالات متحده هستن، وابسته به دولت فدرال هستن،
بله.
در کار برون مرزی میکنن. ببینید تو فصل بودجهشون صحبت داد، میخوام بگم بالاخره بایستی اینها رو در نظر گرفت. ما اگر بخوایم تولید مناسب بکنیم، ما اگر بخوایم استفاده مناسب از این فضای مجازی استفاده بکنیم، این همگرایی رسانه‌ای رو تقویت بکنیم، از خانه خدمت و جریان ارتباطی خودمون رو با مخاطبان تقویت بکنیم، تولید محتوا
حرفه‌ای
بشه،
باعث
به این مسائل توجه داشته باشه.
عذرخواهی
میکنم.
خیلی متشکرم آقای دکتر بابایی. دیدگاه شما رو بشنویم.
بله استفاده کردیم از مثل اساتید گران قدر، ولی کن راستش رو بخواید یک مقداری ما اولا از بحث دور نشیم، نزدیکشم بکنم به بحثی که اصلی که داشتیم. ببینید واقعیت اینه که تولید محتوا خب وقتی انجام میشه مخاطبین خاص خودش رو طبیعتاً جذب میکنه، این که شکی هم نیست. این که جناب آقای دکتر انارکی میفرمایند که رسانه‌های قدیمی مثل خب تلویزیون دیگه به هر حال اون جایگاهی که قبلاً داشتن رو یواش یواش دارن از دست میدن، این طبیعیه، چون به هر حال انقدر رسانه
متفاوت میشه،
کارکردشون طبیعتاً متفاوت میشه. بله به هر حال انقدر رسانه‌های دیگه‌ای دم دست‌تر، راحت‌تر، سهل‌الوصول‌تر هست الان که تعدادشون هم الا ماشاءالله. به هر حال اینا همه‌شون دست به دست هم دیگه میده، شاید به هر حال مخاطب یه مقداری طبیعتاً افت هم بکنه. اما در این وسط بحث اولیه بازمن این بود که ما اگر می‌خوایم واقعاً مبتنی بر رفتار صحیح عقلانی عمل بکنیم، گفتم یکی از جاهایی هستیم که سیاست زدگی واقعا تو همه چیزمون میچربه، حتی در مدیریت رسانمون. وقتی مدیریت رسانه ما بیش از اندازه سیاسی میشه، حتی پرطرفدار ترین فرد خودشو میاد به راحتی میذاره کنار و چرا؟ چون سیاستهای من رو دنبال نمی کنه. این افت در واقع مخاطب رو به همراه داره. نظرسنجی ها قطعا این رو به شما هم نشون خواهد داد. خب چرا واقعا ما چنین کاری رو انجام میدیم؟ به چه دلیلی؟ سیاست تا چه اندازه‌ای؟ تا کجا؟ سیاست اونم با نگاه ما، حالا اگر سیاسی کلان باشه اشکال نداره ها، سیاسی کلان، حفظ از ارزش ها، حفظ از به هر حال یک سری مباحث بنیانی، ما با اون مشکلی نداریم. اما سیاست با نگاه حزبی، سیاست با نگاه شخصی، این خراب کننده است، بنیان کل سیستم رو از بین میبره. من میخوام بگم که اگر ما در موازنه نرم یا موازنه قدرت حتی به این کوچکترین موارد هم دقت نکنیم، روز به روز وضعیتمون بدتر خواهد بود. ما باید واقعا آقای دکتر میگه کیر کنیم، پرستاری کنیم، حالا پرستاری کلمه قشنگی بود، پرستاری کنیم از اینها. واقعا تو این حوزه کردیم این کار انجام دادیم؟ همه شعاره، همه شعاره. یعنی الان هم همینجا حرف میزنیم میریم فردا باز همون روال و همون سیستم روی سر جای خودش و هیچ آب از آبم تکون نخواهد خورد. دلیلش اینه که واقعا اعتقادی به این نداریم. واقعا یعنی اساس فکر ما اصلا بر مبنای علم در واقع شکل نگرفته، مبتنی بر نگاه حزبی، مبتنی بر نگاه سیاسی جناحی، همه اینها رو ما پیچونیم. ببینید الان واقعا وضعیت مردم در حد خب انفجار بده، این باید قبول کنیم. تو تاکسی میشینیم ناراحتن، همه توی اداری میریم همه ناراحتن. به جای اینکه بیایم اینا رو مثلا یه مقدار حداقل ما سوپاپ اطمینان بشیم، یه ذره تلطیف بکنیم، یه ذره بهشون روحیه بدیم، خودمون عامل این میشیم که یعنی رسما دستمون رو گذاشتیم رو دست دشمن دیگه. چه فرقی میکنه؟ اونم همینو میخواد دقیقا، اتفاقا اونم همینو میخواد. هر چقدر این همبستگی اجتماعی گسسته تر بشه، هر چقدر انسجام کمتر بشه، هر چقدر سرمایه اجتماعی بیاد پایین تر، طبیعتا به همون میزان ایشون خوشحال تر. ما باید بیایم واقعا مبنای کارمون رو مبتنی بر علم، مبتنی بر آینده پژوهی. آقای دکتر قرضی بحث آینده پژوهی خود از تعالی فرمودید، خیلی درست بود این مطلب که ما به هر حال به نرم افزارها خواهیم رسید، سخت افزارها خواهیم رسید، اپلیکیشن ها رو درست خواهیم کرد، نمیدونم اینترنت ملی درست میشه، اما این بس درست شدنش سخته.
ببینید مثلا من خب توی یکی از برنامه ها بود، چند وقت پیش بود، یکی از حالا همین بحث ها رو داشتیم،
با بودجه هم درست نمیشه، حتی
همین بحث ها رو داشتیم. یک دوستی، یک مهمانی میگو آقا ما باید بریم از OS شروع بکنیم، بله، از سیستم عامل شروع بکنیم، سیستم عامل ایرانی بنویسیم، خودمون بیایم سخت افزار رو خودمون تولید کنیم. آقا قرار نیست ما چرخ رو دوباره خودمون بسازیم، اختراع بکنیم.
درست.
قرار نیست که این اتفاقهایی که دنیا تجربه کرده رو ما دوباره به سبب، حالا من اسمش رو میذارم تئوری توطئه یا توهم توطئه، دوباره بنشینیم و از اول همه اینها رو بسازیم.
خب آقای شریفی، منم همین میخوام از کنم.
در تکمیل صحبت شما
اینستاگرام هست، چرا بریم هی فکر کنیم که آقا اینو بیایم ببندیمش، اینو بیایم فیلترش کنیم، اینو بیایم، بابا بیایید آدم هامونو درست کنیم، بیایید خودمونو درست کنیم، بیایید بحث سواد رسانه‌ای رو خوب جا بندازیم، نه اینکه اینا رو فیلترش کنیم. با فیلتر کردن چه چیزی درست میشه؟ تا کی منتظر بشیم که آقا تا اون چرخه رو بریم اختراعش کنیم، یک سیستم کاملا ایرانی که هیچ نفوذی نتونه بیاد داخلش درست کنیم؟ آقای دکتر
موسویان، برای لینوکس فارسی چقدر هزینه شد؟
ببینید بحث لینوکس فارسی خب هزینه زیادی
زیادی برای شد و من الان یادم نیست. اما نکته ای که وجود داره و میخوام تایید کنم حرف شما رو این هستش که به هر حال با توجه به زمانی که ما از دست دادیم، حتی اگر این عزم رو داشته باشیم، به نادرست هم این عزم رو داشته باشیم، موفقیتمون زیاد نخواهد بود. مسئله اصلی که ما الان داریم بحث مربوط به سرمایه اجتماعی، همه دوستان